بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، جلسه 66، 27 بهمن 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. ولعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد که در بحث عده زنی که رحمش خارج کردند، روایاتی که در این بحث بود و بررسی میکردیم، در سند بسیاری از این روایات محمد ابن حکیم واقع هست و به تناسب بحث این که محمد ابن حکیم کیه رو مطرح میکردیم. عرض شد در کتب رجالی دو نفر به نام محمد ابن حکیم مطرح هستند. یکی محمد ابن حکیم خصعمی هست که نجاشی کتابی به اون نسبت میده، و یکی محمد ابن حکیم ساباتی که در رجال شیخ طوسی ذکر شده. خب مرحوم آقای خویی استظهار کردند که محمد ابن حکیم مطلق محمد ابن حکیم خصعمی هست که بیانشون در جلسات قبل گذشت. ما اصل فرمایش مرحوم آقای خویی رو باش موافق هستیم، ولی یه مقداری مکمل‌های بیاناتیشون داره که باید اون مکمل‌ها اضافه بشه. عرض کردم که در واقع این که چرا محمد ابن حکیم رو مطلق گذاشتند، این باید مشخص بشه. آیا به جهت اعتماد و اسناد سابق هست، یا به خاطر اینکه شخصی به نام محمد ابن حکیم مشهور به این نام بوده، به این جهت؟ ما عرض کردیم که خب اگر به اعتماد سندهای قبل محمد ابن حکیم رو مشخصش رو ذکر نکرده باشن، باید علل قاعده اسناد قبلی که محمد ابن حکیم درش ذکر شده و مشخصاتش مذکور باشه، باید از اون اسناد هم چیزی به ما رسیده باشه. در حالی که محمد ابن حکیم خصعمی ظاهرا تنها یک بار تو اسناد کلن به کار رفته، و این نشانگر اینه که محمد ابن حکیم یک شخص معروفی بوده و علت مطلق گذاشتنش به خاطر اشتهارش بوده. مضافاً به این که محمد ابن حکیم در وسطهای سندها، در وسطهای داستانها گاهی اوقات اسمش آمده، مثلا فاما ابن حکیم فدعوه، تو اون روایتی که در مورد متکلمین هست اسم امام علیه السلام وسط یک نقل از عم ابن حکیم فدعوه فرمودن، یا مثلا تو نقل از ساقب فی المناقب مرازم داشت که حضر تو انا و عبدالحمید التائی و مرازم و محمد ابن حکیم. وسط این که وسط یک جریان نقل میکنه، این که به اعتماد سند قبل این وسط چیز ذکر کرده باشد، خب خیلی بعیده. این فرق داره بین جایی که مثلا سند قبلی اینجور بوده: محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی، سند بعدی گفته محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. به اعتماد سند قبل مشخصات رو ذکر نکرده، ولی اینکه وسط سند، وسط یک داستان یک نامی برده میشه، این نام علی‌القاعده به جهت اعتماد بر اشتهار محمد ابن حکیم هست. عرض کردم سابقا مصر رجال اصلا با قرائنی میخواد بگه ما محمد ابن حکیم ساباتی نداریم. یه نکاتی رو ذکر میکنه، ملاحظه بفرمایید. من با یه بیان دیگه‌ای فل جمله مطلبی که نزدیک به مطلبی ایشون هست میخوام عرض بکنم. اون اینه که ظاهراً مرازم و محمد ابن حکیم رفیق بودند. مرازم و این محمد ابن حکیمی که رفیق مرازم بوده برادرش نبوده، محمد ابن حکیم خصعمی بوده و به خاطر رفاقتی که بین مرازم و محمد ابن حکیم بوده گاهی اوقات تصور شده بوده که این محمد ابن حکیم برادر مرازم هست، همچنان که مرحوم نجاشی در ترجمه مرازم این اشتباه رو ظاهراً مرتکب شده و تصور کرده که اون قصه‌ای که مرازم و عبدالحمید طائی و محمد ابن حکیم هست مربوط به مرازم و برادرش محمد ابن حکیمه، در حالی که این مربوط به مرازم و محمد ابن حکیم خصعمیه، همچنان که از عبارتی که خوندیم و جلسه قبلم عرض کردیم. خصعمی قبیله است دیگه، قبیله میتونه جای مختلف باشه، اونش خیلی محلش خیلی مهم نیست کجا باشه و اینها.
یعنی خود
خصعمی بودن
قرینه برای کوفی بودنش؟
نه، خصعمی بودن فی نفسه، الان من یادم حالا تو خود عنوان
خصعمی داشت کوفیان.
بله، خصعمی بودن قرینه خاصی برای کوفی بودن نیست، حالا تصادفا این محمد ابن حکیم خصعمی کوفی بوده.
از خصعمی هست قبل از اصلا تأسیس کوفه.
بله، خصعم کوفه که اسلامیه، یعنی جایی هست که به اصطلاح بعد از اسلام تأسیس شده، به عنوان یک اردوگاه نظامی بوده برای اینکه مجاهدینی که حالا اسمشو مجاهد میذاشتن برای جنگ ها و فتوحات بعد از اسلام میرفتن، برای اینکه نزدیکتر باشن به از مدینه به ایران و اونجا نزدیکتر بودن، اون یک اردوگاه نظامی در کوفه تأسیس میشه که بعد این اردوگاه بعدن تبدیل میشه به شهر و شهر کوفه تأسیس میشه. خب علی تقدیر عرض کنم خدمت شما، این که کنه یک سابقا مصر رجال، ایشون میفرماین که اصلا محمد ابن حکیم ساباتی نداریم و این محمد ابن حکیم بوده، تصور شده که این برادر مرازم ابن حکیم هست، به خاطر همین اون رو ساباتی تلقی شده. ولی من اینجوری میخوام عرض بکنم، نه اینکه نداریم، ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه، خیلی رو داشتن نداشتنش اصرار ندارم، ولی شخص معروفی نبوده که حتی خود مرازم هم که برادر محمد ابن حکیم ساباتی مثلا مفروض هست، وقتی محمد ابن حکیم به کار می‌برده برادرش مراد نبوده. البته بعید هم نیست اصلا نداشته باشیم، ولی اصرار در نداشتنش نداریم. می‌خوایم بگیم اون هم وقتی محمد ابن حکیم به کار می‌برده مراد برادرش نبوده، مراد همین محمد ابن حکیم عرض کنم خدمت شما خصعمی بوده. نه نه، تو این روایت که قطعا اونیست، چون حالا غیر از اینکه اخی آخرش میگه صاحبی، یه فرخص و بید صاحب، اونو عبارت خوندم، حالا اولش هم باز چیز نکنیم، اولش هم تقریبا قرینه است تا چیز این رو حالا به تناسب یه چیز عرض بکنم. یه روایت معروف هست، روایت اسحاق ابن یعقوب، توقیع معروفی که عمل حوادث الواقعه، اون توقیع رو بعضی خیال کردن این اسحاق ابن یعقوب برادر کلینیه، چون راویش محمد ابن یعقوب هست، در حالی که اون عبارت ظاهرش اینه که برادرش نیست، چون تعبیر میکنه محمد ابن یعقوب عن اسحاق ابن یعقوب، اگر برادرش بود اسحاق ابن بن یعقوب دیگه، حالا اسحاق خالی گاهی قد به کار میبرن، مثلا حسین ابن سعید عن الحسن چون برادرشه حسن خالی به کار میبرن، ولی حسین ابن سعید عن الحسن ابن سعید این دیگه حسن ابن سعید نداره که، بن سعید اگه قرار باشه برادرش باشه بن سعید رو ذکر نمی کنن. خود ذکر بن یعقوب حالا صرف نظر از این که خیلی وقتا اینجاها ان اخیه به کار میبرن، ذکر بن حکیم میگه مرازم ان محمد ابن حکیم، مرازم ان محمد ابن حکیم خودش حالا ان که نداره، حالا میگه حضر تو انا و عبدالحمید العواز و محمد ابن حکیم. این که تعبیر هم تعبیر خاصه که مشخصه که برادرش نیست، آخرش هم صاحبی تعبیر میکنه. اونجا هم خود همین که اسحاق ابن یعقوب داره این نشانگر اینه که برادرش نیست. این رو تو لسان المیزان ترجمهش هست، میگه اسحاق ابن یعقوب الکوفی، اسحاق ابن یعقوب کوفی، میگه سعد ابن عبدالله روایتی که در تحلیل خمس هست اون را از همین اسحاق ابن یعقوب نقل کرد که همین اشاره به قطعه از همین توقیع معروف هست. بماند در این که محمد ابن حکیمی که مرازم ازش روایت میکنه همین محمد ابن حکیم خصعمی هست شاید تردیدی نباشه. به جعفر ابن محمد ابن حکیم که پسر اون خصعمیه اون هم از مرازم روایت میکنه، یعنی اینا بین محمد ابن حکیم خصعمی و مرازم و اینها یک نوع ارتباطاتی بوده، یعنی بین محمد ابن حکیم خصعمی و پسرش جعفر و مرازم یه ارتباطاتی بوده. این ارتباطات باعث میشده که محمد ابن حکیم رو تصور بشه پسر ساباتیه. من میخوام عرض کنم حالا احتمالی که ساق قاموس رجال میده که اصلا برادری به نام محمد نداشته باشن که کاملا در حد احتمال هست، ولی شاید اثباتش مشکل باشه، ولی شخص معروفی به این اسم نبوده، به طوری که حتی خود مرازم هم محمد ابن حکیم که به کار میبرده مراد برادرش، اگرم برادری داشته برادرش رو اراده نکرده، کس دیگه ای اینجا اراده کرده. و اینه که به علاوه بعضی قرائن دیگه که تو فرمایش مرحوم آقای خویی هم بود که تو رجال برقی تو اصحاب الصادق محمد ابن حکیم خصعمی داره، بعد تو اصحاب الکاظم تو قسمی که مربوط به اصحاب ابی عبداللهی هست که اصحاب امام کاظم رو درک کردن محمد ابن حکیم مطلق داره که نشانگره این که همون محمد ابن حکیم خصعمی هست. و اینها اینه که مجموعاً در مورد این که محمد ابن حکیم مطلق محمد ابن حکیم خصعمی هست و این روایات مربوط به اون هست شاید بحثی نباشه. خب البته حالا توثیق و تضعیفش عمدتاً روایت صفوان و ابن ابی امیه رو احمد ابن محمد ابن ابی احمد محمد ابن ابی نصر رو الان یادم رفته مستقیم هست یا واسطه میخوره، ولی صفوان و ابن ابی امیه هر دوش از محمد ابن حکیم روایاتی دارن و همینها در اثبات وثاقت محمد ابن حکیم کافیه. علاوه بر این که اون تعبیر صحیحی که در روایت کشی وارد شد که وقتیش هم صحیحه که امام علیه السلام به محمد ابن حکیم دستور میدادن که با اهل مدینه مناظره کنه و اون میومد چیزاش رو بر امام نقل میکرد و امام یرزا به ذلک و امثال اینها، تو اون فضای اون زمان که مناظره ها صرفا یک مناظره عقلانی نبوده، مناظره ها خیلی وقتا بحثای حدیثی بوده، بحثای نقلی بوده، امثال اینها، به یک کسی که قابل اعتماد نباشه از جهت نقل امام دستور بده برو مناظره کنه و امثال اینها خیلی مستبعد هست. فکر میکنم همون عبارتهایی که در دستور امام علیه السلام به مناظره کردن محمد ابن حکیم صادر شده اونها هم بشه بر وثاقت قولی چی؟ نه نه دعوی نقل دیگه هست، خیلی رفت غیر از اون یه دعوه ها داریم، یه نقل دیگه داره که امام علیه السلام به محمد ابن حکیم دستور میدادن بره مناظره کنه و اینها. اون دعوه
باید تشید کنم برای همینه و ما ولم برد الا این که یورخ سلیف القیاس محمد ابن حکیم دیگه شخص
بله بله اونم اصلا اون بحثایی هم که میگه پیش امام علیه السلام رفته بوده و هی بالا پایین میکرده که یه جوری اجازه قیاس رو بگیره و امام هم اجازه نمیدادن، اینم به خاطر همین است که اینا چون مناظره‌گر بودن با سنی ها بحث میکردن، اگر میتونستن قیاس بکنن خیلی دستشون باستر میشد و به همون سبکی که سنی ها بحث میکردن اینا بحث میکردند و امثال اینا. خب چی؟ بزنطی رو مستقیم هم داره. بسیار عرض کنم خدمت شما، ما یه عبارتی در ترجمه محمد ابن حکیم ساباتی بود، محمد ابن حکیم استود رجال شیخ، عبارت این بود: محمد ابن حکیم ساباتی و لهو اخوه محمد و مرازم و حدید بنو حکیم. حالا که حکیم میخونم، تو جلسه قبل بعد از درس بعضی از رفقا گفتم اسمهایی که نام خدا هست اصلش، مثل حکیم، حمید، کریم، اینا اسم بندگان رو که میخواستن بذارن یا مسقر میذاشتن حمید، یا گاهی قد تبدیل یافتش میذاشتن کریم و کرام تبدیل میکردن، یا با عبد میگفتن عبدالکریم، عبدالحکیم، عبدالرحیم و امثال اینها. این که دقیقا اسم خدا رو روی بنده بگذارن خیلی نادر بوده و تیر اصل اولی در این جور اسمایی که اصلش اسم خدا هست، این که به شکلی غیر از اون اسم خداوند اسم باشه. اینا محمد ابن حکیم ساباتی و اینها. به هر حال محمد ابن حکیم ساباتی و لهو اخوه محمد و مرازم و حدید بنو حکیم، که ما نقل کردیم از آقایون که احتمالاً مثلا و هم اخوه باشه محمد و مرازم و حدید بنو حکیم. صاحب مجمع الرجال مرحوم قحبایی یک احتمال دیگری رو اینجا مطرح فرمودن. ایشون در ذیل این عبارت در ذیل همین ترجمه، در تعلیقه‌ای که بر مجموع رجال مؤلف داره جلد 5 صفحه 201، استظهارشون اینه که این محمد غلط جاش زبیانه. ایشون میگه تقابه القلم ولا یخفا و ثواب ذکر و زبیان بدل محمد فصح ان له اخوه و لهو اخوتون زبیان و مرازم و حدید بنو حکیم. خب توضیح و ذالک اینه که ما یه زبیان ابن حکیم داریم که در رجال نجاشی در ترجمه اسبات ابن سالم بیاضتی رقم صفحه 106 اینجور داره: زبیان ابن حکیم ابو عمرو العزدی قال حدثنا اثبات ابن سالم بیاضتی. اون محمد ابن حکیم اینا هم عزدی ساباتی مدائنی بودن که تو شرحالاشون هم هست و تو شرحال برادرزادش علی ابن حدید هم تو رجای نجاشی هست. علی ابن حدید ابن حکیم ابن مدائنی عزدی ساباتی، رجای نجاشی، صفحه 274 رقم 717. خب این مطلبی که صاحب قاموس الرجال به عنوان یک عبارت حسن ظاهر و اینام نمیگه، به صورت قاطع میگه، چند تا نکته اینجا وجود داره. اولا اصلا ببینیم ما این زبیان ابن حکیمی که عزدی بود اصلا عزدیه یا عزدی نیست. این زبیان ابن حکیم تو بعضی جاها به عنوان اودی ذکر شده، در ترجمه برادرزادش در رجای نجاشی هست: احمد ابن یحیی ابن حکیم الاودی صوفی کوفی ابن اخی زبیان، رجای نجاشی صفحه 81 رقم 195. این زبیان ابن حکیم رو که مراجعه کردم غالبا با وصف اودی ذکر شده، گاهی اوقات هم با وصف عزدی هست. جاهایی که با وصف عودی کافی جلد 5 صفحه 195 رقم 5، تهذیب جلد 6 صفحه 213 رقم 504، 242 رقم 597، 257 رقم 675، 285 رقم 787، 301 رقم 844، استبصار جلد 3 رقم 13 صفحه 13 رقم 34، جمال الاسبو صفحه 452، رجای نجاشی صفحه 448 رقم 1210 و همچنین صفحه 81 رقم 195، که اینها تعبیر عودی دارن. تو ترجمه احمد ابن یحیی ابن حکیم العودی صوفی کوفیون ابن اخی زبیان تو رجای نجاشی. دو سه جا هم با تعبیر عزی هست. علل الشرایع جلد 2 صفحه 325 رقم 1، تهذیب جلد 6 صفحه 227 رقم 549، رجای نجاشی صفحه 106 رقم 368، غالبا با تعبیر عودی هست. این اون احمد ابن یحیی برادرزادش، اونم مراجعه کردم، اون هم در غالب موارد عودیه، گاهی اوقات عزدیه، و به خصوص منابعی که عزدی دار عودی دارن منابع روهم رفته معتبرتری هم هستن. عزدیش شرح الاخبار قاضی نعمان، احمد ابن یحیی العزدی، شرح الاخبار قاضی نعمان جلد 2 صفحه 415 رقم 763، صفحه 470 رقم 827، صفحه 471 رقم 828، امالی صدوق مجلس هجره رقم 4، بشارت المصطفی صفحه 62، مناقب ابن شهرآشوب جلد 2 صفحه 229، غیر از حالا ترجمه احمد ابن یحیی. اما عودی، عودی تو رجای نجاشی صفحه 41 رقم 84، امالی مفید مجلس 40 رقم 4 و 6 و ذیل 6، امالی توسی صفحه 117 رقم 182 مجلس 4 رقم 35، 350 صفحه 352 720 رقم 728 مجلس 12 رقم 68 باب، شواهد تنزیل جلد 1 صفحه 561 رقم 598، مجموعه ورام جلد 1 صفحه 23، تعویل الآیات صفحه 408 ذیل سوره قصص، احمد ابن یحیی ابن زکریا العودی صوفی با این قید و اینا، امالی توسی صفحه 503 رقم 1102 مجلس هجره رقم 9، صفحه 516 رقم 1129 مجلس هجره رقم 36 که صوفی نداره، صفحه 554 رقم 1169 مجلس 20 رقم 5. خب اینجا از نکات مختلفی اقتضا میکنه که عودی درست باشه عزی غلط باشه. یک، اولا اکثریت مواضع عودی عزی نیست. دو، قانونی بر در باب تصحیفات هست که اصل در باب تصحیف تبدیل نامعنوس به معنوسه. متعارف این هست که یک اسمی که یک عنوانی که نامعنوس هست، اشخاصی که میبینن چون براشون نامعنوس، اون رو تبدیل به معنوس میکنن. عزدی خب قبیله معروفی است و امثال اینها، خب به خلاف عودی که اصلا اون اشتهار رو نداره. حالا وایفید عرض کنم خدمت شما، من توی برنامه های چیز مراجعه کردم، تو برنامه جامل احادیث، عودی 526 بار به کار رفته بود، عزدی 4240 بار، 8 برابر عزدی بیشتر از عودی هست. بعضی چیزا رو هم بستم یه قدیر رقم باز تغییر کرد ولی نسبت تغییر نکرد، 358 بود، فقط متر هاش مقدمه و اینا رو تو برنامه چیز حذف کردم، باز عودی 358 تا شد، عزدی 3841، باز همون حدود 8 برابر اون نسبت باقی موند. خب ازدی خب خیلی معروفتر از اودیه، خیلی معروفتر، و بنابراین به طور طبیعی تبدیل نامعنوس به معنوس اقتضا میکنه که اون نامعنوس رو ما اصیل بدانیم و تبدیلش رو به معنوس طبق قاعده تبدیل به نامعنوس به معنوس بدانیم. پس بنابراین اصلا زبیان ابن حکیم اودیه ازدی نیست. یک نکته دوم این که حالا فرض کنید ازدی باشه، حالا همین مقدار کافی است ما اینو برادران اونا بدونیم؟ اونا مدائنی ساباتی هستن، در مورد زبیان ابن حکیم هیچ ارتباطی با مدائن و سابات و از این حرفا اصلا نیست، که باز مجرد این که از ازل قبیله خیلی وسیع و بزرگ و امثال این ها هستن، یه قبیله کوچیکی هم نیست، مجرد این که دو نفر به نام از قبیله از هستن، اسم پدرشون حکیم هست، اینا حتما باید برادر هم باشن، این که شاهدی بر این مطلب نیست. اینم دو. نکته سوم این که حالا فرض کنید که از این نکات هم گذشتیم، مجرد این که فرض کنید مثلا محمد ابن حکیم یه برادری به نام زبیان داشته باشه، این کافی نیست برای این که ما بگیم اینجا زبیان بدل محمد ذکر شده، یعنی اصلش کنه زبیان بوده، زبیان رو کرده به محمد. آقا چه ارتباطی داره؟ دوتا اسمی که به هم تبدیل میشن باید یه شباهت لفظی، کتابتی، چیزی داشته باشن. زبیان و محمد می تبدیل اینا به هم دیگه خیلی طبیعی نیست. تازه ببینید اگر موردی دوتا اسمی داشته باشیم که بتوانند به هم تبدیل بشوند، تازه احتمال تبدیل یه احتمال قابل توجه میشه، در حد احتمال. صاحب مجمع الرجال نه تنها احتمال داده، نه تنها میخواد این احتمال استظهار کنه، مثلا به نحو جازم این رو تلقی میکنه. اما اینکه بخوایم به قرینه این که اینجا یک اشتباهی رخ داده، پس بنابراین حالا که اشتباه رخ داده باید بگیم این زبیان صحیح محمد غلطه، خب جورای دیگه ای میشه این اشتباه رو به اصطلاح چیز کرد؟ میخواسته بگه هم اخوتون گفته لهو اخوه، چون گاهی اوقات مثلا میگیم اینا چند برادرن، یه میگیم برادراش، دوتا تعبیری که در این جور موارد به کار میبره. گاهی اوقات ما یک نفره که اسم میبریم میگیم برادرای یه همچی شخصی هم داره، گاهی اوقات میگیم اینا چند برادرن. این دوتا تعبیر تعبیراتی هست که برای رساندن یک مفهوم اخوت بین یک عناوین به کار برده میشه. اینه که گاهی اوقات آدم میخواد این تعبیر رو به کار ببره، اشتباهی اون تعبیر رو به کار میبره. و هم اخوهی که گاهی اوقات شاید کلمات بعضی از آیون باشه، اون خیلی روشنتر از اینجوری تعبیراتی که صاحب مجمع الرجال به کار برده است. این تازه اگر از این همین مراحل هم گذشتیم، یه احتمال دیگه ای هست که از همین احتمال از احتمالات ایشون باز بهتره، اون اینه که بگیم محمد مصحف جریر هست. ما اون احتمال باز یه لهو وجهون، حالا گفتم لهو وجهون یه مطلبی بگم، یه کسی میگفت مرحوم حاج آقا مهدی حائری یزدی، ایشون تو درس آقای داماد، تو درس مرحوم آقای حجت، آقای نمیدونم کلام کی رو، مرحوم آقای حجت میفرمودن که مثلا این کلام وجهی نداره، کلام آقای بروجردی بود، کلام کی بود، کلام یکی از بزرگان رو گفته بود وجهی نداره، میگفت آقای حاج آقا مهدی حائری وجهی براش ذکر کرد و اینها. و خب ایشون اول نمیخواست گوش کنه، ولی بالاخره به زور چیز کرد و گوش کرد و گفت وجهون. گفت نه آقا، وجهون وجی، حالا وجه خالی نه، حالا میخواییم ما یه وجهی اینجا ذکر بکنیم، حالا وجیه یا غیر وجیه بعد عرض میکنم. خلاصه یه چیزی که اینجا فی الجمله وجه داره اونی که محمد تصیب جریر باشه، تو ترجمه تو رجال نجاشی رجال طوسی داره جریر ابن حکیم العزی المدائنی اخو مرازم، تو باب جیم از رجال طوسی صفحه 179 رقم 2141 مساوی 79. این یک احتمال. احتمال دیگه این که اون محمد تصیف حفص باشه، تو اصحاب الصادق حفص اخو مرازم داریم، در رجال برقی هست صفحه 37 اصحاب الصادق علیه السلام صفحه 197 رقم 2479 که 336 باب هست به جای محمد. به خصوص هر دوی اینها، هم حفص و هم جریر، از جهت نوشتن به محمد خیلی نزدیکتر از زبیان هستند و هر دوشون هم، حالا جریر که اصلا ازلی مدائنی با مشخصات ذکر شده که به عنوان اخو مرازم، این که لهو اخوتون، حالا حفص باشه، جریر باشه، اینا باشه، این خب خیلی طبیعی تره. البته من به نظرم عرض کنم خدمت شما، حدس میزنم که خیلی قابل، نه اون حفصش قابل اعتماد باشه، خیلی احتمال این که مثلا حفص خودش تصحیف حدید باشه، همچنین جریر تصحیف حدید باشه، اصلا اینا دو تا برادر، حالا دو تا یا سه تا برادر بیشتر نباشن، مرازم و حدید و امثال اینها. اگر محمد ابن حکیم رو ما قبول بکنیم که یه محمد ابن حکیم ساباتی، خب سه تا برادر و الا مرازم و حدید باشن و حفص و جریر و اینا هر دوش مصحف باشن، شاید این احتمال از احتمالاتی که ذکر کردیم اقوا باشه. علی تقدیر عرض میکنم این احتمالاتی که ما ذکر کردیم، این احتمالات خیلی بهتر از اون احتمالاتی که مرحوم قحبایی ذکر کرده. اگه قرار تصحیفی هم ذکر بکنیم، اینجور تصحیفات رو باید ذکر کنیم. ولی من عرض کردم، من این احتمال رو هم میدم که اصلا مرازم یه برادر بیشتر نداشته باشه به نام حدید، و مؤیدش هم این هست که در بعضی از اسناد داره مرازم من اخیه، هیچ مشخصه‌ای برای ذکر نکرده. کافی جلد 6 صفحه 17 رقم 1. این حدید ابن حکیم اون قطعا موجوده، اون روایتاش زیاده، پدر علی ابن حدید هم هست، روایتاش زیاده و اون بحثی در صحت حدید ابن حکیم نیست. این که مثلا یه برادر دیگه‌ای داشته باشه، اون شاید خالی از بُعد نباشه. اینم جز مؤیدات همون مطلبی است که صاحب قاموس رجال ذکر می‌کرد که ما محمد ابن حکیم نداریم. علی تقدیر عرض کردم ممکنه شاید قرینه قطعی نباشه، چون شاید به هر حال مثلا ممکنه اختلاف سن اینا در حدی بوده که در اونجا مشخص بوده. فرض کنید مثلا محمدش خیلی بچه بوده، وقتی میگفته از برادرم، خب همه میدونسته این برادر بزرگه، میگه دیگه این برادر کوچیکه ای که مثلا سنش نمیخوره و امثال اینها نبوده، میگه از برادرم شنیدم، خب اشخاص همه میفهمیدن که مولاد از برادر کی هست و نیازی نبوده مشخصش رو ذکر کنیم، و در حد مؤید ما میخواستیم ذکر کنیم. علی تقدیر این حالا بحثای جانبی قضیه بود. اونی که میخوام عرض بکنم اون این هست که این اصل این که ما محمد ابن حکیم ساباتی داشته باشیم، حالا ممکنه خیلی نتونیم نفع کنیم وجود محمد ابن حکیم ساباتیو، ولی اینکه شخص معروفی باشه، شخص شناخته شده باشه، هیچ اثر و رد پای مشخصی در کتب حدیثی ما از این محمد ابن حکیم ساباتی نداریم. به نظر میرسه اگر هم وجود خارجی داشته باشه، شخص غیر معروفی بوده، مشهوری نبوده. بنابراین تردیدی نیست که مراد از محمد ابن حکیم در اسناد همون محمد ابن حکیم خصعمی هست که مرحوم آقای خویی هم اشاره دارن و در کلمات رجالی های دیگه هم وارد شده. خب این محمد ابن حکیم روایت های زیادی از روایت های بحث ما رو این محمد ابن حکیم نقل کرده. من حالا امروز روایت هاشون رو میخونم و اینا یه سری بحث هایی داره. بله، این محمد ابن حکیم به نظر میرسه که شاید دو یا نه تا روایت تلقی بشه که ما نه تا روایت داریم، ولی به نظر میرسه که این نه تا روایت دو یا سه تا، حتی اکثر سه تا روایت باشه و قطعاتی از روایت های واحد هستن که اینا رو باید با همدیگه کنار هم گذاشت و هم معنا کردن این روایت ها در کنار هم بودنش معنا میشه. و هم این محمد ابن حکیم یه روایت از محمد ابن مسلم داره که به دو تعبیر وارد شده، رقم 40462. حالا اینا چون خیلی هاش سنداش چیز هست، من حالا به سنداش کار ندارم. روایت میرسه به ان محمد ابن حکیم یا محمد ابن حکیم الخثعمی، روایت هفتم از باب دوم از ابواب العدده. محمد ابن حکیم ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی المرأة التي قد یأست من المحیض یطلقها زوجها. تعبیر کرده قد یأست من المحیض، قال قد بانت من ولا عدت علیها. این یأست اینجا همون معنایی هست که اشاره کردم، یأست یعنی یأس شرعی، نه مجرد یأس عرفی. یأست من المحیض یعنی به سن یائسگی رسیده. همین روایت رو که ظاهرا همین هست در نقل دیگری که نقل میکنه به جای قد یأست من المحیض تعبیر دیگه داره. روایت بعدیش هست محمد ابن حکیم ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال التی لا تحبل مثلها لا عدت علیها. التی لا تحبل مثلها لا، این در واقع عطف معنای همون قد یأست من المحیضه. یائسه به اصطلاح شرعی کسی است که به یک سن خاصی رسیده است که لا تحبل مثلها، امکان حامل شدن در موردش وجود نداره. این دوتا در واقع یک روایت واحدی هستند که یک نقل معنایی درشون رخ داده. حالا اینجا من در مورد سندش هم یه توضیح بدم. اینجا اینجوری از تهذیب و استبصار نقل کرده، میگه محمد ابن یعقوب ان ابی علی ین الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار و رزاز جمیعن و حمید ابن زیاد ان ابن سمائه ان صفان، به این شکل اینجا نقل کرده. اینجا یک افتادگی داره، این کافی تهذیب جلد 8 صفحه 138 از اینجا نقل کرده. محمد ابن یعقوب ان ابی علی ین الاشعری ان محمد ابن عبدالجبار و رزاز جمیعن. اینجا بعد از این جمیعن، اول این کلمه جمیعن به احتمال زیاد جاش اینجا نیست، جاش بعد از اون ابن سماه است، کمان که در کافی اینجوری نقل شده. این جمیعن اینجا نیست، بعد از این ابن سماه است. بعد تو کافی بعد از این رزاز ان ایوب ابن نوحه. در واقع سه تا طریق کلینی به صفان داره، سه تا طریق که هر سه طریقهاش هم دوتاییه، یعنی در هر طریقش دو نفر واقعه، یکی ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار، یک الرذاذ عن ایوب ابن نوح، دو همین روایت حمید ابن زیاد عن ابن سمائف، سه جمیعاً عن صفوان. مرحوم شیخ که از کافی نقل کرده، در نقل شیخ در تهذیب یه دو تا تحریف رخ داده، یکی جابجا شدن کلمه جمیعاً، یکی عن ایوب ابن نوح از عبارت افتاده رفته جای دیگری. تو کافی این هست ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار و رزاز عن ایوب ابن نوح و حمید ابن زیاد عن ابن سمائه جمیعاً عن صفوان، سند رند و پوسکنده است. این رزاز هم محمد ابن جعفر رزاز هست. مرحوم کلینی دو تا استاد داره به نام محمد ابن جعفر، یکی محمد ابن جعفر اسدی رازی هست که از نواب از وکلای ناحیه مقدسم بوده، که خیلی وقتام به جای محمد ابن جعفر با تعبیر محمد ابن ابی عبدالله ازش یاد میکنه، شاید برای اینکه یک کمی فرق بگذاره محمد ابن ابی عبدالله ذکر میکرده. یکی هم محمد ابن جعفر رزاز. اینا به نظرم رزاز تو ذهنم از 316 است وفاتش، چیز به نظرم 316 است، محمد ابن چیز 312 است اگه اشتباه نکنم، رزاز 316 است و محمد ابن ابی عبدالله چیز 312 است، اینجوری هست. اون 310 حمید ابن زیاده، اون رزاز تو ذهنم 316 است. خب حالا علای تقدیر این یه روایت، بله یه جای دیگه در تهذیب درست نقل کرده، در تهذیب جلد 8 صفحه 67 درست نقل شده، صفحه 138 این تحریف مال اونجا هست. خب این یک دسته روایات. یک دسته روایات دیگه ای هست که عن ابی الحسن نقل شده. من ببینم میرسم این روایتش رو بخونم، نه نمیرسم، من فقط آدرس های روایاتش رو بدم. تو جامع احادیث این هفت یک دو شش تا روایت جامع احادیث نقل کرده، یکی از نقل های محمد ابن حکیم هم جا انداخته، توی بعضی جاها اشاره کرده ارجاع داده ولی جا انداخته نیورد. من هرچی گشتم آدرس هایی که آدرس داده بود این رو نیورده بود. من حالا اینا رو آدرس هاشو بدم، اینا رو ملاحظه بفرمایید و اون آدرس روایتی هم که جا افتاده رو عرض بکنم. محمد ابن حکیم بعضی هاش تعبیر عن ابی الحسن علیه السلام هست یا عن العبد الصالح که 40488 40489 40531 که اینها عن ابی الحسن و عن العبد الصالح هست. کافی جلد 6 صفحه 101 هم اون هم عن ابی الحسن هست که اون افتادگی داره، این تو این جامع الاحادیث نیورده، چه روایت مفصلیه که اینجا افتاده، بعدن ارجاعاتی چیز نوشته تقدم فی روایت محمد ابن، همین تو اشارات اینجا داره تقدم فی روایت محمد ابن حکیم، ولی اون تو اون بابی که تقدمه هست همین روایت نیورده. این روایت احتمالاً میخواسته از اونجا برداره بیاره اینجا ذکر کنه، از اونجا حذف کرده، یادش رفته اینجا ایشون دوباره بیاره. یه همین روایت تو بعضی چیزها عن ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام نقل شده، 40532 40533 هم عن ابی ابراهیم او ابیه هست، ابیه هست. حالا اینا رو ملاحظه بفرمایید، این هفت تا روایت ظاهرا این هفت تا احتمالاً همشون یکیه، احتمال داره که دو تا روایت باشن و قطعاتی از هر کدوم گاهی قد یه تیکه روایته و یه تیکه دیگه روایته، یه تفاوت هایی هم داره که اون الان باید ببینیم چه کار بکنیم این تفاوت ها رو. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
هشتاد و هشت
آدت فرمون چهل چهارتاد هشتاد و پنج به علاوه 40 جلد 6 صفحه
101
باب چند بود؟ باب اینا همه شما به هفتم